أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مسئله ای رو که در اینجا مطرح بود راجع به مسئله روایت الخراج و به زمان بود و دنبال این شواهد که آیا می توانیم این رو اثبات بکنیم روایت رو یا نه. از کی؟ تو اوالی دارم، چون اوالی بله اوالی نه اوالی چون چیزه از کتب علامه نقل کرده، در کتاب علامه میدم اوالی از کنم خدمتون کتاب اوالی به اصطلاح قسمت قسمته، یه قسمتش مثلا از کتاب فاضل مقداده، یه قسمت هایش هم از کتب علامه است. علامه عده از روایات عامه اینها که ارده ایشون هم برداشته نقلش کرد. عرض شد که مرحوم آقای نایمی فرمودن که این نبوی الخراج و به زمان جز نبویاتیست که مترقات به قبول. عرض کردیم این اصطلاح مترقات به قبول در این عبارات مراد این است که در فقهای شیعه قبول شده. البته ایشون تاریخش ننوشتن، اون تاریخی رو که من عرض کردم ورود این حدیث در مصادر ما، مصادر شیعه نه مصادر اهل سنت، از زمان مرحوم شیخ طوسی است در خلاف و مبسوط، و ایشون هم از پیغمبر اکرم از مصادر عامه نقل فرموده. عادتاً این طوره، عرض کردم اون روزم، عادتاً اگر شیخ مطلبی رو گفت عادتاً بین اصحاب تلقیه و قبول میشه. الان تو زید مبسود عادتاً پذیرفته، خلاف احتمالاً جدلی باشه. الان نگاه نکردم، مبسود نگاه نکردم. الان مرحوم شیخ قدس الله سره اونجا آورده و عادتاً، البته من وقتی میگم عادتاً اصلا نفرمایید آید در شرایع آمده، در کتب علامه، در کتب شهید اول شهید ثانی علامه آمده، به نظرم علامه آمده و بعدیها هم حالا همه آورده باشن یا نه. ابن حمزه یک جاشه میدونستن نگاه کرد، اما شیخ چرا دیگه در مبسوط و خلاف. عادتا این طوره، اما این حدیث رو زیاد نقل کرده باشن بعد از شیخ الان تو ذهنم نیست که زیاد نقل کرده باشه. به هر حال مرحوم ناینی معتقد بودن حدیث از نبویات مترقات و قبوله. یه مطلبی رو هم از آقای بروجردی نقل کردن که اگر حدیثی بین اهل سنت مشهور باشه و در روایات اهل بیت رد نشه یعنی قبول کردن. اینم یه تعبیری، مثلا بگیم الخراج و به زمان حدیث مشهوری بوده و در روایات اهل بیت رد نشده. نه ایشون میخواد عدم رد از همین جو عام در، نه اینکه سوال، اون که دیگه سوال کرده امام فرمود نه ثابت یا ثابت نیست. امام این فهمید نه، بحث این است که به عینه، به این لفظ به عینه وارد نشده، نفی هم نشده به مبنای از ایشان. بحثی که الان این بود که ما آمدیم دو تا تلقیه و قبول، خود بنده حساب و تقصیر، یکی این که اصولا این حدیث، حدیث الخراج به زمان در زمان خود ائمه علیهم السلام کیفیت تلقی چجوری بوده، تلقیه و قبول شده یا نفی شده، و یکیش هم مال عهد فقها. البته عهد فقها رو که اجمالاً روشن شد حالا، چون این تاریخش معینه از چه زمانی وارد شده و یا کسانی که قبول کردن چه بودن، این عهد فقهاش این با مرحوم های ناینی انشاءالله بعد بگذاریم بعد با ایشان. عرض کنم که نسبت به عهد ائمه علیهم السلام و در زمان ائمه علیهم السلام دیروز اینا اشاره کردیم، دیروز و پریروز، که این حدیث
دارای دو سنده، لکن هر دوش برمیگرده به عایشه. البته یه متن معروف ترش الخراج و به زمانه، یه متن دیگرش الغلط و به زمان. غله این درام اونم به معنای محصول، محصولی که از منافعی که داره، نمایی که داره، این در مقابل زمانی است که شده. الان بحث اول ما خود صدور حدیث و تاریخ حدیثه، طبعا بخش دوم هم راجع به مدلولش و موارد زمان و این که حقیقتا مدلول حدیث چیه. عرض کنم خدمت باسارتون که فعلا دنبال این هست. عرض کردیم در زمان خود ائمه اون چی که ما الان داریم از ائمه علیهم السلام، نه نفیش داریم نه اثباتش. البته در کتب ما، در کتب خود شیعه اثناعشری، نه نفی اون رو داریم و نه اثباتش، نه اینکه امام اون رو قبول فرموده باشن و نه اینکه امام فرمونده باشن، نیست. عرض شد یکی از راهایی که بخوایم بفهمیم یکی از سنن پیغمبر آیا بین اهل بیت جا افتاده یا نه، یکی از راهاش مراجعه به اجواء مسئله، به فضای مسئله و فضاهایی که مناسبه. ببینید من عرض کردم بحثی مثل اجتماع امر و نهی در عبارات مثلا صحابه یا مثلا تابعین نیومد عنوان اجتماع، لیکن سوال کردن زمین قصبیه، توش نماز خوندیم، اون میگه اشکال نداره نماز درست، اون میگه نماز باطله. یعنی به عبارت اخرى من عرض کردم عده‌ای از مطالبی که ما امروز به عنوان اصول مطرح میکنیم یا عده‌ای از روایات کلیه مثل لازرر، مثل رفع عن امتی، مثل همین الخراج به زمان، اینها به این عنوان در روایات نیامده اما به صورت حکم فقهی آمده. مثلا اگر کسی قائل به الخراج به زمان بود، میگو وقتی شما این رو بر اثر وجود عیب برگردوندید، دیگه منافعی که در این مدت داشت مال شما، مال مشتری. اون کسی که حدیث رو قبول نداشت میگفت نه، منافع مال بایه. دقیقا این یه مطلبی است که اصولا در اسلام هست، یعنی یک مطلبی که به طور کلی است یا یک مطلبی که اصولی است به صورت فقهی بررسی شده، فتوا آمده. وقت این بحث پیش میاد آیا فتاوا در این مقدار، در این باره به مقداری هست که ازش در بیاریم، مثلا این حدیث ثابته یا این حدیث ثابت نیست. این صحبت اینه، این رو ما اسمش بیم فضای فقهایی. یه مطلب مال خود حکم فضای فقهیست، مال خود حکم، مال خود تشریعه، نه این یه فضای فقهاییست. آیا این فضای فقهایی، فرض کنید مثلا در صحابه ما از صحابه این حدیث نداریم، خب طبیعتا در عصر صحابه، مراد ما عصر صحابه یعنی بعد از پیغمبر مثلا تا سال 45 لااقل، مثلا این مطلب نبوده چون فقط یک نفر گفته. اگر بنا شد از اون صحابی هم یک نفر نقل بکنه، چند نفر نقل نکنه، خب اون یه نفر هم مثلا فرض کنید تا سال 80-90، این دیگه اینطوری میشه. اگر بعد از اون یک نفر شهرت پیدا کرده، به صورت اونجا دیگه غالبا به صورت فتوا گاهیان میگن که مثلا این مطلب ما قبول داریم یا نداریم، یا به صورت فتوا میاد. ما الان در روایاتی که الان در اختیار داریم، در این روایات این حدیث نه نفیان آمده نه اثباتن. اون چی که الان ما میخوایم استفاده بکنیم از متون روایاتی است که اینو حکم درش آمده. این سوال پیش میاد آیا می توانیم از این روایات اثبات بکنیم که این حدیث رو ائمه قبول داشتن یا این حدیث رو ائمه قبول نداشتن. مشکلی که در این حدیث، حالا من یک دو تا روایت بخونم تا بعد برسیم به اصل مطلب. عرض کردم روایت اصلی که ما داریم در اینجا همون روایت ابی ولاده، اون روایت اصلی است، همون قصه ای که من قاتل رو اجاره کردم تا اون. بله، بعد میگه که رفتیم به پیش ابو حنیفه و به ابو حنیفه صحبت کردیم. بله، بعد گفت که شما همون کرایه‌ای که تا کهک مثلا اون را هست باید بگیرین، دیگه از کهک تا فردو لازم نداره. بله، در اینجا داره فقال انی ما ارالک حقا یا ما ارالک حقا، عرض کردم ما هم به طور متعارف عرا میخونیم، اما در این کتب اهل سنت که دیدم غالبا که چاپ کردن معربن عرا. و عرض کردیم صیغه مجهول به لحاظ این که نمیخواسته رأی رو به خودش نسبت بده، قصد بگه یورین الله، خدا به من نشون. چون در این جور جا که مجهول میاد، چون فاعلش خدا میدونن، به صیغه مجهول، یعنی اونی که خداوند در قلب من انداختی این است که تو حقی نداری، به اون طرف گفت. دقت کنین، لأنه نگفت لقولهی علیه السلام الخراج به زمان. این مشکل این روایت اینه، تعبیری که ابو حنیفه داره اینه، لأنه اکتراه الی قصر ابن حبیره. این خود روی کوفه هم دیر و معابد مسیحی ها زیاد بوده و هم قصوری که ساختن، که یکیش هم قصر ابن حبیر است. ما هم که بودیم قصر میگفتن، نمیدونیم قصر، یک کمی خارج از کوفه است، بالای شهر. فخالف و رکبه الی النیل، این نیل در اینجا قسمتی از رود دجله است، این غیر نیل مصره، این اصلا غیر از اون کلن. ایشون مخالفت کرد از قصر ابن نظام، قصر ابن حبیر نزدیک کوفه بوده، الان در همین تقریبا مصیب رو الان محاویل میگن به اصطلاح، نزدیک اینجاست نیل، نه سوراست، اون قسمت سورا، سورا هم یک قسمت از دجله است. اینا الان اون مصیبی که شما میگید به سورا بیشتر میگه. و رکبه الی النیل و الی بغداد، عرض کردم بغداد روی دجله است، کوفه رو فراته، لیکن چون دوتا تقریبا وسط عراق برم نزدیکن نسبتا دیگه. فرومن قیمت البقل، ببینید این زامن شد قیمت البقل، وسقت الکرا، دیگه کرایه نمیخواد بده، چون از اینجا تجاوز کرد باید قیمت بقل. این اشعار داره به الخراج به زمان، اشعار عرض کردم، نیامد ابو حنیفه صاف بگه لقولی علیه السلام الخر، او اگه گفتود راحت بودی. مشکل کار اینه، آیا از این تعبیر در میاریم که ابو حنیفه الخراج به زمان قبول داره و امام که این مطلب این رد میکنن میخوان بگن من الخراج به زمان قبول ندارم، اینه مراد؟ مشکل کار این است که برفرضم قبول بکنه الخراج به زمان، در حدود دلالت حدیثم بحثه. مثلا مرحوم نائینی میگه مرادش فقط زمان معاوضی است، اینجا رو شامل نمیشه. لذا یکی از مشکلاتی که در این روایت هست اینه، در این مسئله هست، چون مسئله فقهی است، چون فتواست، دقیقا نمیدونیم اعتراض امام، اشکال امام روی این بوده که الخراج به زمان ثابت نیست، یا ها یا تطبیق نمیکنه. عبارت ابو حنیفه اینه، فومن قیبت البقل و سقط الکرا، کرایه از قصر ابن حبیره تا نیل و بغداد. فلم ما رد البقل سلیمن و قبضتهو، تو که گرفتی قاطر به اصطلاح سلیم، لم یلزمه الکرا، دیگه کرایه بر اون نیست. قال فخرجنا من عنده و جعل صاحب البقل یسترجع انا لله و انا الیه راجعون، میگفت چون گفت که تو چیزی نمیخوای، همونی که تا قصر ابن حبیره. بعد داره که من گفتم میخوام برم مدینه، گفت به حضرت از امام صادق اینا سوال بکن، من چه سنی ام بوده، این از امام صادق سوال بکن. بله بعد میگه من رفتم و بله بله رفتم حج و اخبر تو ابا عبدالله به ما افتا بیه ابو حنیفه، فقال فی مثل هاد القضا و شبهی تحبس و سماع و ما آها و تمنع الارض و برکت آها. باره قیمت یک قاطر بوده نستجی رو بله. فقال قلت لابی عبدالله علیه السلام فما تو را انت، اینم به صیغه مجهول بخونیم و همون قاعده که گفتیم، قال علیه السلام ارا له و علیک مثل کرا بقل ظاهبن من الکوفه الی النیل، اصلا نه اینکه از قصر ابن حبیره، از خود کوفه. یا مگر بگیم اینجا مراده از کوفه، چون قصر ابن حبیره در کوفه بوده، چون تا قصر ابن حبیره که قرار داد داشتن. و مثل کرا بقل راکبن من النیل الی بغداد و مثل کرا بقل من بغداد الی الکوفه توفیه ایاهو، اونو به اون میرسونی. فقال قلت و جعلت و فداک انی قد علفته به دراهم فلی علیه علفو، قال لا لأنک قاسبون. فقلت ارأیت لو کان لو عتب البغل، اگر مثلا شکستگی چیزی پیدا میشد از کار افتادگی و نفقه، نفقه از بین میرم، الیس کان یلزمونی؟ قال نعم قیمت بغل یوم خالفتهو. به این حدیث تمسک شده، حالا غیر از این جهتی که در الخراج به زمان، چون یه بحث معروفی رو اهل سنت دارن، بعدها هم در کتب ما آمده، لکن روی قاعده اگر چیزی کسی چیزی رو غصب کرد و بعد پیش اون طلب شد، قیمت یوم الاخذ، قیمت یوم تلف، اعلال قیم، قیمت یوم رد، موزی که میخواد بهش رد بکنه. این روایت میگه یوم خالفته و به این روایت تمسک کردن، یعنی یوم الاخص، یعنی به عبارت اخرى همون وقتی که انتقال به ذمه پیدا کرد، یوم خالفته. قلت فان اصاب البغل کسرون او دبرون او غمزون، قال علیک قیمت ما بین صحت و العیب، اگه معیب بشه، یوم ترده علی، وقتی که مغیرت بله، حالا بعدش بله بعد بله حالا الی آخر که ما میفهم، برو به هر حال راضیش بکن. بعدم آمدم بهش گفتم که بابا حضرت صادق من اینجور فرمودن. قال آخرش قد حببت تهله جعفر ابن محمد، این فتوایی که گفتی محبت امام صادق در قلب من داخل شد، و وقع فی قلبی له التفضیل و انت فی حل، من دیگه چیزی نمیخوام، اون که ما دیگه مصالحه کردیم بسه. و ان احببت ان احببت ان ارد علیک الذی اخذت منك. خب بحث سر این است که آیا از این روایت به این مقدار در میاد که امام، که ابو حنیفه تمسک به الخراج به زمان کرده یا نه؟
این که
میگم این مشکل کار اینه. الان اولا اصلا نیورده الخراج به زمان، و آیا مراد این است که امام روایت الخراج به زمان قبول نکرده، یا برفرض که اون روایت قبول باشه به قصب نزده، به زمان قهری نزده؟ این یک روایت بود که اصل مطلب بود که متاسفانه اون هم ناظر نه. یه روایت دیگری است که الان با این سندش یه مقدار مشکل داره، از حسن صیقل، این که دیروز خوندیم، این هم در کافی هست و هم در کتاب تهذیب. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل اکترا دابتن الى مکان معلوم فجاوزه. من معتقدم وقتی این سوال میشه، اینا نظرشون حتما به یک مطلبی است که زمینه فقهی داره دیگه. فقال یحسب له الاجر به قدر ما جاوزه، و ان عتب الحمار، اگر حمار اون الاغ هم از کار بیفته، فهو ضامن. البته در اینجا امام مخالف میگه کرایه هم هست، خودش هم از بین بره، اون هم به اصطلاح باید اون پولش بده. اجمالا جایی که امام خراج رو به اصطلاح چیز میکنه، اثبات میکنه منافع رو، ظاهرا اجمالا میخوره که نفی حدیث باشه، چون جا میگو الخراج به زمان، اشارتون ما ای داره به نفی حدیث که اون حدیث قبول نکرده. بله. در روایات دیگری، حالا دیگه اون چون روایت نیست، در روایات دیگری در تهذیب داره، الحسن ابن محمد ابن سماعه عن المیسمی، که عرض کردم انصافا احتمالا تیمی باشه، مراد ابا تیمی هم مراد حسن ابن علی ابن فضاله، حسن ابن علی فضال ابن فضال پدر. انا ابان انا الحسن ابن زیاد سیغل انا ابی عبدالله. بله اینجا داره فی رجلن اکترا من رجلن دابتن الى موزن فجاز الموزه الذي تكارا اليه فنفقت الدابه، اون حیوان از بین رفت. قال هو ضامن و عليه الكرا بقدر زاله. خیلی به نظرم واضحه که این حدیث داره نفی میکنه الخراج به زمان رو. فقط مشکلش چیه در اینجا؟ چون هم تعدی کرده و هم خود حیوان مرده، ممکن است نفیش به خاطر اینکه الخراج به زمان موارد قصب نمیگیره. اما ظاهرش اینه که الخراج به زمان امام قبول نکردن. حالا ما تمام حرفمون همینه که آیا با اینها میشه جو فقهی درست کرد؟
باشه فتح مناسب به همین الخراج به زمانی که ما بگیم آیا قبول شد؟
باید اینطور بگیم که بگیم جو فقهی این، فقهایی نه فقهی، جو بین فقها این بوده. حدیث دیگری است که در کافی است که این سندش معتبر، البته روی نسخه اشکال داره. عن الرجل سألت ابا عبدالله عن الرجل تکارا دابتن الى مکان معلوم فنفقت داب بقال انکان جاز شرط فهو زامن و اندخل وادی انلم یوسق ها فهو زامن به الاخری انکان جاز شرط فهو زامن، این زامنه و باید به اصطلاح، لکن این روایت اجمال داره، زامن عینه یا زامن کراء هم هست. انصافا روایت، چون اون روایت دیگه مال زمان عینه و ان لم یوسف، اگر ولش کرد توی یک صحرایی نبستدش، اونجایی که مثلا گفته تا کعک میرم توی راه ول کرده و حیوان تلف شد و نبسته بود، اونم زامنه. داخل یک صحرایی شد اما این نبست حیوان و ول بود، اینم رفت این ور اون افتاد تو چایی مثلا. ولذا داره و انسقت فی بئرن فهو زامن لانه لم یستوسق منها. اینجا زمان مراد زمان خود عینه، بعید مراد منافع باشه. این روایت از این لحاظ اجمال داره. در کتاب وسائل این رو از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده و در کتاب جامع الاحادیث غالبا می نویسه الوسائل، اینجا ننوشته فقط اشاره کرده. علی حال ما توضیحات کافی رو مفصلا عرض کردیم که نسخ کتاب علی بن جعفر مختلفه، شرح کتاب و نسخش چند بار عرض کردیم. یه نسخه ای بوده که مرحوم بهار به ایشان رسیده و عرض کردیم قدمای اصحاب این نسخه رو یا نداشتن یا ازش نقل نکردن. نقل از این نسخه الان ما خیلی کم داریم، مثلا تو کامل زیارات هست یه حدیث از این نسخه. عرض کردم این حدیث احتمالا نسخه در اختیار اصلش مال زیدی ها باشه و در اختیار اسماعیلی ها هم بوده، این نسخه به اینها در اختیار اسماعیلی ها بوده و چون اسماعیلی ها قائل به امامت موسی بن جعفر نیستن و نسخه احتمال قوی، خیلی قوی، 99% پیش اینا اینطور بوده. علی ابن جعفر عن اخی قال سألت ابی، این قال یعنی موسی بن جعفر، یعنی نه اینکه علی ابن جعفر، علی کوچیک بود در وقت رحلت پدر بزرگوارشون. مراد از سألت ابی یعنی موسی بن جعفر فرمودن سألت ابی، یعنی امام صادق. این نسخه توش سألت ابی داره، اما نسخ دیگری که ما الان، این نسخه که در بهار هست هم ابی هم اخی رو هر دو رو گذاشته، یکی تو پرانتز گذاشته، اما نسخی که ما داریم از کتاب علی بن جعفر به استثناء این نسخه توی تمام اونها اینطوره، علی بن جعفر عن اخی موسی قال سألت اخی، در حال فرمودی. این نسخه بهاره، این نسخه در قرن 11 هم دست علمای ما رسیده و این نسخه سالها اصولا در اختیار ما نبوده. شرح مفصلی عرض کردم در اختیار صاحب دائم بوده در قرن 4، ایشون در کتاب علی ایزاه از همین نسخه با همین سند نقل میکنه، دقت فرمودین، و اونجا هم سألت ابی داره توش، در اون نسخه هم ابی و همونم، یعنی اونا قاعدتاً باید این رو روایت امام صادق حساب کردن نه موسی بن جعفر، چون قائل به امامت ایشان نیستن. اون وقت صاحب وسائل هم از همین نسخه نقل میکنه، البته مرحوم آقای خویی رو این قاعده که صاحب وسائل یه طریق صحیح به علی ابن جعفر داره، بناشون به این بود که هر چی که در کتاب وسائل داره و رواه علی ابن جعفر فی کتابه صحیحه، ظاهرا تا آخر هم این بنا بر نگشتن. اما عرض کردیم این اضعف طرق و اضعف نسخ کتاب علی ابن جعفره، توضیحاتش به حل خودش. در کتاب بهار، در اینجا از بهار نقل کرده صاحب وسائل مستقیم از خودش، ما وصل الینا من اخبار علی بن جعفر ان اخیه موسی قال سألتو، عرض کردم در نسخه اصلی این بهار سألتو ابیه نه سألتو اخی، و رضام صاحب دائم ازش نقل میکنه چون ایشون اسماعیلیه قبول نداره موسی بن جعفر. ان رجل استعجر دابتن الى مکان فجاز ذلك المکان. ببینید میخوام اینو بگم، هی همین سوال به عینه میاد، حالا قصه ابو ولاد مبتلا شده بود. این که سوال میاد این نکتهش چیه؟ یک جمع فقهایی است. ما خب اینو بگم، این سوال هی به عینه تکرار میشه تا یک جایی گرفته از اونجا رد شده، معلومش یک نکته فنی بوده تو این سوال. تمام بحث این است که آیا میشه فهمید اون نکته فهمی الخراج به زمان یا نه؟
همش هم موردش قصده.
همه جاز المکان.
بله میگم، یعنی موردش
ها همین که آیا روشن شد مراد من نمیدونم. ما میخوایم اینو بگیم، از این که این سوال مثلا الان میبینیم حلبی داره، الان میبینیم موسی بن جعفر سلام الله علیه هست، روایت حسن صیقل هست، ببینید این سوال تکرار شده.
شاید بخواد کسی به اطلاع بدنش باشه.
ابتلاعی نداره بشین قربتی. نه این چون سوال فقهیست فنیست، بخوام اینم تمام نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم اینه، آیا این نشانگر اون نیست که این مطلب رو میخواستن در حقیقت سوال از خراج به زمان بکنن؟ اینه به شکل فتوا در آوردن و این فتوا تکرار شده. تکرار فتوا اشاره است به یک زیربنا، اون زیربنا الخراج به زمانه.
شاهد سعدی
بله. خب میگم چون من میخوام همینو بگم، چون جبر فقهایی بوده نه جبر فقهی، جبر فقهایی این بوده. وقتی اینجور سوال میکردن تا گفت میگفت کراره باید بده، یعنی الخراج به زمان ثابت نیست. ملتبه نظر من چیه؟ بحث من سر این قسمته، آیا این لسان نشون نمیده که یک مطلبی بوده ولی همش همین سوال، یک دابه گرفت تا یک جا از اونجا تعدی کرد؟
وقتی چهارو نامی برفت قصر فلان
اون در یه روات واحده بود، روات عبی ولاد بود. نه این مطلبه که اونجا هم که اونجا اشاره بود که خب فضل من قیمت الوقت، اما تو این ها دقت فرمودید تا اینجا سه تا روایت به حسب ظاهری که حسن صیقل، یکی هم حلبی، یکی هم علی ابن جعفر. البته بنده حساب و تقصیر یه احتمالی دادیم دیگه، حالا وارد اون بحث نمیشیم، که این کتاب علی ابن جعفر در یک نسخهش همون کتاب حلبی بوده. حالا اون دیگه خیلی شرح داره چون هیچ کس نگفته، میخوام شرحش بدم طول میکشه. سأل تو عن رجل استأجر دابة الى مکان فجاز ذلک المکان فنفقت الدابه ما علی. عجیبش اینه که اینم جوابش مثل همون روایت حلبی، قال اذا کان جاز المکان الذي استأجر الی، اونجا داره شرط، اینجا داره مکان، فهوه زامن. متاسفانه هم مثل روایت حلبی دقیق نوشته که زامن، ظاهر زامن اینه، ننوشته کرا. بحث سر کرا هم بوده، کرایه زائده، اینه نداره. این راجع به این روایت. ما یه روایتی هم داریم منفردن، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب استفسار برده از محمد ابن احمد ابن یحیی. من ظاهرم سه چهار روز پیش تو درس عرض کردم محمد ابن علی محبوب، ظاهرم به سرعت مطالعه اشتباه کردم. این کتاب روایت از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی است، صاحب کتاب نوادر الحکمه. این روایت رو مرحوم کلینی که قبل از شیخ نیورده، مرحوم شیخ صدوق هم نیوردن، با اینکه این کتاب نوادر الحکمه جزو کتب بسیار معروف در قم بوده. عرض کردیم این کتاب بررسی های رو شده، کتاب بزرگی بوده و محل مراجعه قومی ها، لیکن صاحبش کمی در مراعات استاندارده حدیث خیلی قوی نبوده و لذا به لحاظ ارزش، نه به لحاظ صحت سند و اینها، به لحاظ ارزش در درجات دو و سه، یعنی خیلی ارزش چیز نداره. انا ابی جعفر، عرض کردیم دو تا ابو جعفر در این طبقه داریم، یعنی عرض کردیم سابقا نه امروز، دو تا ابو جعفر در این طبقه داریم، هر دو هم احمدن، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، ایشون لقبش ابو جعفر، احمد ابن محمد ابن خالد برقی که ما عادتا میگیم احمد اشعری احمد برقی، اینا هر دوشون ابو جعفرن. لکن چون مرحوم اشعری این کتاب ضعیف رو بعید نقل کرده باشه، عادتا ابو جعفر به اشعری بیشتر میخوره. اینجا مراد از ابی جعفر مراد برقیه، چون خود برقی هم متساهله در حدیثه، خود مرحوم برقی هم کان یتساهل فی الحدیث و یروی عن یروی المراسیل. ان ابی جعفر باید عادتا مراد برقی باشه، احمد برقی. ام ابل جوزا منبه ابن عبدالله، ان حسین ابن علوان، انا عمر ابن خالد دیگه میخوره به طریق زیدیه. من کرارن راجع به این مطلب صحبت کردم، کتابیست در اول قرن، اوائل قرن دوم، شخصی به نام عمر ابن خالد از زید نقل کرده. البته ایشون خودش میگه رفتم مدینه دیدم زید اعلم فقهای اهل بیت زیده به اون عنوان. وقت یک کتابی حدود 900 حدود 1000 تا حدیثه الان پیش زیدیا هست، حتی اخیراً این نسخهش هم حتی سنی ها در مصر چاپ کردن، چون عرض کردم در فرق شیعه اونی که نزدیکتر به سنی هاست و یه مقداری در فضای ما بیشتر هست زیدی ها هستن، کما اینکه اسماعیلی ها از همه دورتر، حتی از خود شیعه امامی هم دورتر، ما هم تقریبا وسطیم در حد وسط، اما زیدی ها نزدیکتر به اهل سنت. و عرض شد که این کتاب اوائل قرن، نیمه اول قرن دوم مطرح شده و راویش هم یک نفره، عمرو بن خالد، و عرض کردیم اهل سنت هم بل اتفاق رو کذاب میدونن، یک نفر در میان اونها نیست که این شخص رو توصیق بکنه، تماما و بل اتفاق رو کذاب و وضاع میدونن و معروف بین علمای ما هم ثقه میدونن. این طرف قصه بین علمای ما عمرو بن خالد اونم به خاطر اینکه در کشی نقل شده از ابن فضال فتحی، گفت سألتو عن عمرو بن خالد الواسی فقال سألتون، مشهور بین علمای ما هم ایشون رو الان ثقه میدونن به خاطر اون توصیه‌ای که در رجال کشی آمد. انا عمرو بن خالد، و این سند هم هست دیگه، حسین بن علوان این سند هست، ابل جوزا هم در کتب همین کتاب مسند زید که الان چاپ شده همین سند بینه موجوده، همین مسند زید که الان هست، ابل جوزا و حسین ابن علوان، انا عمر ابن خالد، انا زید ابن علی، انا آبایی علیه السلام. این روایت رو هم در نقل کردن در این میراث‌های عراقی. البته من امروز چون با عجله نگاه کردم مسند زید رو، خیلی شاد نزدیک نصفش نگاه کردم، حالا یک سلسش از بخش بیوعش، یعنی بعد از حج و اینها، فعلا که پیدا نکردم، یعنی فعلا در کتاب مسند زید، لکن چون اینجا نقل شده بعید در مسند زید نباشه. علی ای حالن رجلن تکارا دابتن فهلکت، ببینید، فاقر انه جاذب هل وقت، این نشون میده، من روشن شد شما، این معنوشی در کتاب زید هم، زید متوفای 120 یا مستعید، یعنی شهاده 121، یعنی معلوم میشه از زمان امام باقر تقریبا این مسئله مطرح شده، حیوانی رو بگیره تا یک جا از اونجا رد شده، این معلوم میشه یه جوی هست دیگه، انصافا همش همین سوال، تکارا دابتن فهلکت و قد جازل وقت، روشن شد نکته ای که من میخوام بگم؟ این نکته نشون میده یه جو فقهایی لاغر هست، نه تو خود مسئله، یه جوی بین فقها بوده. و معروف هم شاید چینده باشین که میگن مذهب زیدی ب... یا ابو حنیفه به زیدی ها نزدیکه. فاقر انه جاذبه هل وقت فرمنه سمن ولم یجعل علیه کرا، این صریحا معارضه، این رو از امیرالمؤمنین نقل کرده زید ابن علی، انا آبائهی قال انه علیه السلام، روشن شد. پس در کتب اهل سنت که از عایشه نقل شده الخراج به زمان، شبیه اون هم در کتب شیعه انا علی نقل شده، تایید الخراج، تصریح هم داره دیگه، مثل اون عبارتی نیست، فزمنه از سمن، فرمودن که پول اون حیوان رو بده، ولم یجعل علیه کرا، دیگه پول کرایه لازم نیست، پس معلوم شد که این مسئله برمیگرده نه فقط به زمان امام صادق، ادعا کردن قبل از امام صادق، ولم یجعل علیه کرا. این رو حالا مرحوم شیخ داره که هادا موافقون للعامه ولسنا نعملو به، پس نکته این فقط نبوده که این فتوا باشه، فکر میکنم اجمالا یک جبه فقهی روشن شد، یک جبه فقهایی، این معلوم میشه الخراج به زمان رو مثل که ابو حنیفه ظاهر عبارتش بود اینا هم قبول کردن در قصد، لکن انا علیه نقل کردن، اونهایی که اونا نقل کردن عن عایشه. و باز یک روایت دیگه. البته عرض کردم این کتاب خوب روشن بشه، این کتاب در اوائل قرن دوم مطرح شده، اصولا در قدمای اصحاب ما هیچ کس از زید اینو نقل نکرده، هیچ کس از قدمای ما از عمرو بن خالد نقل نکرده، هرچی از خودشونه، حسین بن علوان کلبی از خود اونا نقل کردن. در قرن سوم فقط در کتاب نوادر حکمه که کتاب تسامحیست آمده، در کتاب نوادر از طریق احمد برقی که ایشون هم متهم به تسامح در حدیثه، در قرن چهارم اولش که مرحوم کلینیست آخرش هم صدوق کلن حدیث نقل نشده، در قرن پنجم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده و ردش کرده، عملا بهش نکرده. تاریخی سوچه دیگه خود به خود اصلا واضحه، یعنی کاملا واضحه که یک جبی بوده که این حدیث به هیچ وجه قابل قبول نبوده. حالا برای اثبات جب فقهی البته یه روایت دیگه هم اینجا مفصل هست از کتاب دائم، اون رو میگذارم فردا میخونم، چون رسیدیم به زمان قرن اول و قرن دوم و جب فقهی. یک این مطلب رو در کتاب به اصطلاح شافعی هم داره. عرض کردم به این که عرض کنم خدمتون شافعی در اینجا خوب بحث این رساله شافعی، رساله شافعی مخصوصا این چاپی که الان دست من هست که از چاپهای بسیار خوب، یه نسخه از این کتاب الان در مصر هست، یه کسی اخیران که اهل کتابه میگفت تازگی این نسخه به سرقت رفته، نمیدونم اولا ایشون بر من اینجور هم این آقای شرقاوی گفت این نسخه به سرقت رفته. اصطلاحا این نسخه که از نفایس دنیای اسلام ادعا کردن زمان حضرت رضا نوشته شده، خطی که الان ازش افسد کرده زمان حضرت رضا نمیخوره و همون سالهای مثلا اواخر قرن چهارم میخوره. علی حال نسخه که نفیسه، انصافا نسخه فوق العاده نفیسیه، ادعا کردن زمان خود شافعی نوشته شده و از نفایس دارالکتب. این نسخه از رو اون چاپ کرده از خود همون نسخه و اصولا اینم خدمتتون عرض بکنم، حالا بحث جنبی، شافعی گاهی به نوشته هاش در لغت عرب هم تمسک میشه، اینقدر فصیحه، جزء ائمه لغت ها یعنی، ولذا گاهی توی این نسخه یک ضبطی آمده که با قواعد عربی جور در نمیاد، معذالک به احترام شافعی قبول میکنن. خیلی عجیبه، یعنی این شخص مثل مالک نیست، مثل مؤتمن مالک نیست، همونطور که من عرض کردم فهرست نجاشی یه قلم ادبی خیلی قوی است در قرن پنجم به خلاف فهرست شیخ طوسی. عربیش مثل عربی صحبت کردن ما هستم که عربی فارسی ما به چیزی نکته ادبی نداره، اما نجاشی خیلی نکات فنی ادبی داره. من حالا میخوام یه روایتی رو از اینجا بخونم ببینیم که در میاد یا نه. در اینجا ایشون یه بحثی داره در بحث حجت خبر واحد و اینکه خبر واحد رو قبول میکردن و بعضی ها هم اگر قبول نمیکردن برخورد سختی میکردن. این در صفحه 446 این چاپ معروف به احمد محمد شاکره که از همون نسخه. حالا من این رو بازم بخونم. اخبرنا مالک، چون شافعی شاگرد مالکه وقتی در مدینه بود، ان زید ابن اسلم ان عطاء ابن یسار ان معاویه ابن ابی سفیان که خدا ازشون لعنت کنه با سقایتن، سقایه یعنی ظرف آبخوری، من ذهب او ورق، ورق یعنی نقره، طلا یا نقره، به اکثر من وزنها، مثلا وزن ظرف 300 گرم بود فروختش به 500 گرم، چون مثلا 300 گرم مقابل طلایی که درش بود برای خود اون به اصطلاح درست کردن چیزا مثلا 200 درهم زیادی، اینا میگفتن این رباس حرامه چون وزنش 300 گرمه باید به 300 گرم طلا فروخته بشه نه به 500 گرم طلا. فقال ابو الدرداء به اون گفت، فقال له ابو الدرداء سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ینها عن مثل هذا، به معاویه میگه پیغمبر اجازه نداد. فقال معاویه ما ارا یا ما ارا به هذا بعثن، اشکال نداره در مقابل پیغمبر. فقال ابو الدرداء من یعذرنی من معاویه، کی میشه دیگه من در مقابل معاویه، اخبره عن رسول الله و یخبرنی عن رأیه لا و ساکن رو که به عرضن، میگن از شام در آمد هستم، گفت تو اینقدر جسور هستی که من از پیغمبر مطلبی نهارم کنم و تو میگه رأی من اینه، یعنی چه رأی من اینه در مقابل رسول الله، اصلا از شام در آمد. این شافعی بحث مفصل، چون شافعی قائل به حجت خبر ثقه است، خبر عدل. یه بحثی این رساله کتاب بهتسیه دیگه الان در کتب و اصول، اولین کتابی که فعلا موجود است و چاپ شده به ما رسیده همین رساله شافعی است. بعد در صفحه 448 میگه اخبرنا من لا اتهم، کسی که او رو متهم نمی کنم. اینم یه شرحی داره که حالا جاش اینجا نیست. انا ابن ابی ذئب یا ذئیم، ابن ابی ذئب از علمای معروف مدینه است که عمرن مثل امام صادق متولد سال 80ه، لکن حدود 10 سال بعد از امام صادق و یکی از ائمه شأن در مدینه است. حتی بعضیا بر مثل مالک هم مقدمش میگن، مالک هم باش خوب نبوده. به هر حال وارد بحثای جمعی، این جزء کسانی است که خیلی تعریف داره، تمام صحابه هم ازش نقل می‌کنه. ان مخلد ابن خفاف، حالا من چرا روی کلمه ابن ابی ذئب تأکید می‌کنم؟ چون اینکه از روات معروف الخراج به زمان اینه، ابن ابی ذئب یا ذئیبه، این معاصر امام صادق. من دنبال اون قصه جو فقهایی هستم. ان مخلد ابن خفاف، من مخلد خونده بودم، اشتباه بوده یا خفاف، ضبط کردن اونا مخلد، اینم خفاف اسمشه. خفاف، خفاف شغله کسی که خف درست، ایشون اسمش خفاف اسم پدرش. قال این مخلد ابن خفاف، ابتعت غلامن، من یک بردهی رو خریدم، فستقلل تو فرض این گذاشونش بنایی بکنه، درآمد داشت برای ما. سم رهر تو منها علا عیبن، دیدم عیبی داره، فخاصم تو فیه الى عمر ابن عبدالعزیز، رفتم پیش عمر ابن عبدالعزیز گفتم اینجوریه، فقضالی بردهی، گفت بل تو خیار عیب داری این رد کن، وقضا علیه برد قلتهی. و اینکه این زمان معاوضیست دیگه، گفت در این مدت مثلا این عبد چند روز کار کرده، 5 روز 100,000 تومان، 500,000 تومان درآمد داشته، هم عبد رد بکن هم 500 تومان رد بکن. فاستقلل تو فقضا لی فخاصم تو فیه، بله، و قضا علیه برد غلطهی، فعته تو عروه. ایشون باید مثلا این قصه ایره که الان میگه باید مثلا سالهای مثلا 100 باشه، یعنی زمان امام باقر، چون عمر بن عبدالعزیز 99 خلیفه شد تا 101 به اصطلاح خودش. فعتی تو عروه فاخبر تو، گفتم من رفتم پیش عمر، گفت هم باید عبد رد بکنه حق خیار داری و همین پولی که در آمده. فقال اروح الیه الاشیه، امشب میرم پیشش، فاخبره ان عایشه اخبرتنی ان رسول الله قضا فی مثل هذا ان الخراج بالضمان. این دیگه قبل از، یعنی زمان امام باقر، تازه اوائل امام باقر، سالهای 100 مثلا. فا اخبره ان عایشه اخبرت، این چون عایشه خالش میشه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قضا فی مثل هذا ان الخراج بالضمان. چرا گفته که برده رو میتونی رد بکنی، 500 تا هم باش رد کن، نه دیگه 500 تا پیش تو بمونه، چون این در این مدت ملک تو بود دیگه،
مرد از تو بود.
آها، اگه مرد از این فقوا ان الخراج به زمان. بعد این خالد مخلد میگه فرعجل تو الى عمر، من زودتر رفتم، گفتم عربه نره بهش خبر بده، اون گفته امشب میرم، میگم من مثلا بعد از ظهر رفتم. فعجل تو الى عمر، عمر ابن عبدالعزیز، فاخبرته ما اخبرنی عروتو عن عایشه عن النبی، این در مقابل اون حدیث ابو الدرداء بود با معاویه، بهش گفتم آقا عروه از عایشه از پیغمبر اینجور نقل کرده، الخراج به زمان. فقال عمر فما ایسر علیه من قضائن، این چقدر بر من ساده است، آسانه، یک چیزی رو گفتم، لیکن تو چون میگه رسول الله خلافش فرموده، از حرف خودم دست بر میدارم و سنت رسول الله رو اجرا میکنم. در اون مقابل معاویه که بود بهش گفتم، میخواستم بر اینجا. ایشون چند تا قصه آورده که افراد مثلا مطلبی میگفتن، وقتی از رسول الله بهشون خبر رسید دست بر میداشتن، یکیش هم همینه. فما ایسر علیه من قضاء قضیته الله یعلم انی لم ارد فیه الا الحق. من ببینید این مطلب چون دیروز شما فرمودین حساب القاعده هم هست، معلوم میشه عمر بن عبدالعزیز گفته حساب القاعده باید اون 500 هم برگردونه. من فکر میکنم عمر بن عبدالعزیز فهمش این بوده که خیار فسخ العقد منهینه، منهین العقد نه منهین الخیار، منهین الفسخ. اگر من برگردوندم پس این عبد از روز اول ملک من نشده، پس این 500 هزار تومن در زمانی است که ملک بایعه، باید به اون برگرد. فکر میکنم میگه لم الله یعلم انی لم ارد فیه الا الحق، این همون قاعده. من فکر کردم قاعده اینه، روشن شد؟ فبلغتنی فیه سنتون عن رسول الله، پیغمبر مطلبی فرمودن، فأرد قضاء عمر و انفذ سنت رسول الله، هر رو خودم دست برمیدارم و اون چه که رسول الله فرموده اجرا میکنم. فراهل الیه عربه، چون من زودتر رفتم، عربه شب بلا بود بره، من بعد از ظهر رفتم، آقا جریان چیه اینه، بعدم عربه رفت. فقضالی انا آخذ الخراجه من الذی قضا به علیه له، روشن شد؟ یعنی از این مطلب، حالا نمیدونم مطلب مراد بحث سر عمر و این حرفا نبود، عمر بن عبدالعزیز بحث سر این بود که با این مطالب جو فقهی درست میشه یا نمیشه، و از مجموع جو فقهی معلوم شده روایت الخراج به زمان مقبول نبوده. صلی الله علیه و آله محمد و